رئیس کمیسیون ببخشید رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. حالا ما با توجه به اینکه ایشون هم از اعضای هیئت همراه بودن با آقای رئیس جمهور و در جزئیات این توافقات جدید و به هر حال آگاه هستن، ما تو ادامه برنامه هم موقع ما
واقعا فکر می‌کنم میتونه اعتراض ارزشمندی از ایشون کرد. قطعاً همینطور هست. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای نجات رفیعی. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای مجید حریری عزیز، رئیس محترم اتاق ایرانی چین، که محبت کردن با ما همراه هستن. روزتون بخیر آقای حریری.
روز شما بخیر. از سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، دوستمون از خبرگزاری تسنیم و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای رفیعی، خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حریری. خدا قوت بدهد. جناب حریری، با توجه به اینکه شما هم عضو هیئت همراه بودیم و به هر حال در باره توافقات اخیر میخواستیم یکم جزئیات بیشتری بدیم که چرا اینقدر این توافقات ایران و چین اینقدر در فضای اقتصادی و فضای جامعه حساسیت برانگیز میشه و حالا اگه جزئیات تازه هست که بخواین از این توافق با میگم ممنون میشم در خدمتتون هستم.
البته جناب حریری، پیش از این که بحث رو آغاز بکنیم من عرض بکنم که حدود 5 6 دقیقه فرصت داریم، عرض کردم که بحث مباحثتون جمع‌بندی بشه ان شاء
الله. خدمتتون هستم.
ممنون از شما.
ببینید همونطور که دوستمون هم فرمودن، موضوع روابط اقتصادی ایران و چین اون جایی که در حوزه کلان هست قاعدتا قابل بیان نیست، به دلیل اینکه هر شرکت چینی که شناسایی بشود که در هر حوزه‌ای با ایران کارهای اساسی و زیربنایی می‌کند، خودش در معرض خطر تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا قرار می‌گیرد. به همین دلیل اطلاع رسانی در این حوزه متأسفانه محدوده و نمی‌شود. در حوزه‌ای هم که می‌شود بیان کرد، یک توافقی بین همه دستگاه‌ها انجام پذیرفته قبل از این سفر تو جلسات هماهنگی که هر وزارتخونه‌ای در حوزه وزارتخونه خودش اطلاع رسانی بکنه، نه در حوزه‌های دیگر. ما به عنوان بخش خصوصی در کنار این اتفاقاتی که میفته، عمدتاً ما متمرکز هستیم روی بنگاه‌های کوچک و متوسط و در حوزه صادرات، که خب خوشبختانه با توافقاتی که طی دو ماه اخیر با سفر معاون نخست وزیر چین به ایران و سفری که رئیس جمهور ما به چین داشتن، در حوزه‌هایی که امکان صادرات به دلایل عدم توافق‌نامه‌های دولتی وجود نداشت، مثل حوزه میوه‌ها به ویژه روی مرکبات سیب و کیوی، حوزه عسل، حوزه شیلات و آبزیان، حوزه زعفران که زعفران تا الان در چین به عنوان کالای دارویی محسوب می‌شد، با سختگیری‌هایی که برای واردات دارو وجود داره که توافق شد در این سفر و تموم شد، الان دیگه به عنوان مواد غذایی میشه صادرش کرد. اما مواد غذایی هم به هر حال استانداردهایی رو هر کشوری برای خودش قائله. در حوزه مرکبات حتما میبایستی که کالای ما شناسنامه دار بشه، از باغ تا کشتی که حملش میکنه به چین، باید شرایطی رو که خریدار چین چه از نظر باقی مانده سموم، باقی مانده مواد شیمیایی کوتاه، نوع نگهداری، میزان اسیدیتی که اون میوه داره، اینا برای استانداردهایی که باید رعایت بکنیم. و ما در این سفر هم اعلام کردیم، ما به عنوان اتاق بازرگانی ایران و چین دفترمون رو تا بهار آینده، تا پایان بهار آینده دفتر نمایندگیمون رو در چین باز میکنیم و در کنار اون در 4 نقطه چین ما قرار هستش که یعنی مراکز تجاری ایرانیان رو باز میکنیم که اینا سرمایه گذارهای ایرانی و چینی میتونن برای تأسیس این مراکز به ما مراجعه بکنن و در اون مراکز ما یک سری نمایشگاه های دائمی کالاهای ایرانی رو داریم که این کالاهای ایرانی همیشه در معرض دید تجار چینی باشه و با استفاده از دانشجوهایی که در مرحله ارشد یا دکترا در چین درس میکنن تو حوزه اقتصاد، اینا رو با دورهای کوتاه مدت به عنوان بازاریابان حرفه‌ای که به زبان محلی هم مسلط هستند تربیت میکنیم. انشاءالله این هم پروژهش یعنی برنامهش در حال اجراست و انشاءالله ما تا پایان سال 14-02 4 تا مرکز تجاری به اضافه دفتر نمایندگی اتاق ایران چین رو در چین تأسیس میکنیم.
درسته، به امید خدا. بعد از روزه مواردی که در این توافق حالا میتونیم بگیم خود اتاق بازرگانی ایران و چین توافقی هم داشته مثل صادرات یا واردات یا به هر حال
ما تو حوزه توسعه تجارت با شورای توسعه تجارت چین در سال گذشته این بر اساس توافق 25 ساله ما این توافق رو انجام دادیم که توسعه تجارت بین دو کشور رو به طرق مختلف حضور در نمایشگاه اضافه دریافت هیئت ها در دستور کارمون داشته باشیم. من میخوام از این یکی دو دقیقه باقی مانده استفاده بکنم.
حتی حضور یه دقیقه دیگه آقای حریری.
تمرکز بر این که چقدر الان قرارداد اقتصادی نوشته میشود خیلی مهم نیست به نظر من. مهمترین نکته اینه که علارغم تمام تبلیغات منفی که به ویژه در چند ماه اخیر در ارتباط ایران و چین وجود داشته، دعوت از رئیس جمهور ایران و استقبال در بالاترین سطح دیپلماتیک رایج در دنیا نشون دهنده تمایل دو کشور و به ویژه بعد از اون بحثایی که در رابطه سفر رئیس جمهور چین به منطقه ما شده بود، نشون دهنده تمایل دولت چین به اهمیت رابطه با ایران. در زیر این چتر اون وقت بحث‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی همه رو میشه تعریف کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای حریری. جناب نژاد رفیعی، شما که فرمایش دیگه ندارید؟
نه، متشکرم از وقتی که دادید. ما در
خدمت هستیم. خیلی ممنونم از شما جناب حریری. از حضرت عالی هم سپاسگزارم که محبت کردید و ما همراه بودید.
قربان شما، خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار. برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار. خب خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنوندگان که همچنان رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم بخش بعدی رو که قرار هست راجع به بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا صحبت بکنیم رو بعد از شنیدن یک بخش رسانه‌ای در خدمتتون باشیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ایف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
13:07 دقیقه از دومین روز اسفند ماه رو کنار شما عزیزان شنونده در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپری میکنیم. شکل جدیدی از برنامه رویداد یک دو روز هست که تقدیم شما میشه. به ابتکار همکارانم تشکر ویژه میکنم، از جناب آقای محمودزاده تهیه کننده خوب برنامه که دارن برنامه رو با یه شکل جدید و با یه حال و هوای جدید تقدیم شما میکنم. امیدوارم که بپسندید و حتما از طریق 3035 نظراتتون رو برای بهتر شدن برنامه به ما انعکاس بدید و اگر فکر میکنید موضوع یا سوژه قابل طرح در برنامه هست، از همین طریق یا از طریق تارنمای رادیو گفتگو بخش پیگیری از ما سوژه از شما پیگیری از ما در واقع درج بکنید. خیلی ممنونم هستم از دوستان مطبوعاتی و خبرگزاری ها و خبرنگارهای ارجمندی که در شکل جدید برنامه رویداد ما رو همراهی میکنم. امیدوارم این شکل جدید رو پسندیده باشید. اما همونطور که عرض کردم، قرار هست که این بخش رو در مورد تصویب پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران در واقع گفتگو بکنیم. برای این بخش خبرنگار ارجمند ایسنا با ما همراه هستن، جناب آقای مولایی، که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای مولایی خیلی خوش آمدید.
سلام جناب بهزادی، فروز عزادی بخیر و همچنین عرض سلام دارم خدمت مخاطبان محترم برنامه رویداد، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. همینطور مهمان ارجمند این بخش سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای هم شورای اسلامی هم ما را همراهی میکنن. خانم دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم. انشالله ایام پربرکت باشه برای شما.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. شما هم بالاخره تحریم شدید دیگه.
بله، بالاخره یک قانون رو هم تحریم کردن.
بسیار عالی.
خب دفاع از حقوق زنان و کودکان. بله،
خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما هم رسید. آقای مولایی در خدمت شما هستیم.
بله، سلام دارم خانم الهیان، روز از اطلاع بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در برنامه رویداد.
علیکم السلام، خدمتتون هستم آقای مولایی.
بله، شما در واقع با جملات خوب شروع کردید. ظاهرا ما عادت داریم که هر روز و هر شب به هر حال یه سری نشستن بر اساس ادعای بی اساستون هر روز و هر شب ما را تحریم میکنم. فکر نمی کنم روزی باشه که ما به نحوی از آنها تحریم نشده باشیم. حالا یه تحریم اقتصادی، سیاسی و شخصیت‌های سیاسی نظامی و تاثیرگذار کشورمون و الان رسیده به شخصیت‌ها. من فکر می‌کنم که این آقایون خیلی دوست دارن که برای هر کدوم از ایرانی یک پروانه تحریم تشکیل بدن و به هر حال یه جوری اونا رو تحریم بکنن. و نکته جالب‌تر این که کسایی که ما رو و کشورهایی که ما رو تحریم می‌کنن، خب به ویژه آمریکا، ادعاشونه که در حمایت از حقوق بشر و مردم ایران این کار رو انجام میدن، در حالی که در واقع کارشون دقیقاً ناقض حقوق بشر هست. من میخوام سرکارالی در این زمینه برای مخاطبان ما صحبت بفرمایید که دلیل این تناقض‌گویی ها را شما به چه صورت تحلیل میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمی و نکته مهمی رو اشاره فرمودید. حتی اگر برای 80 میلیون ایرانی 80 میلیون پرونده تحریم هم درست کنن، ملت ایران هرگز در اراده خود و عزم جدی خود در دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب و آرمان‌های شهدا تجدید نظر نخواهند کرد. تجربه این سال‌ها هم نشون داده این تحریم‌های کور ممکن هست عرصه رو بر ملت تنگ کنه به لحاظ معیشت، به لحاظ شرایط اقتصادی، و یک جنگ اقتصادی در جریان هست علیه ملت ایران که مستقیماً حقوق ملت ایران رو در واقع زیر پا میگذاره. اما این تحریم های کور اثری بر اراده ملت و پایداری و استقامت مستمر ملت نخواهد داشت، کما اینکه در شنبه تاریخی 22 بهمن مشاهده کردیم که ملت یک پارچه آمدند که یک نه بزرگ به استکبار جهانی بگویند. این شرایطی که اینها بالاخره شخصیت‌ها و نهادهای ایرانی رو به بهانه مباحث حقوق بشری تحریم می‌کنند واقعاً مضحکه‌ای هست. شما می‌دانید که خانم النا دوهان نماینده دبیرکل سازمان ملل به ایران آمدند که اثرات این تحریم‌ها و اقدامات قهری یک جانبه رو علیه ملت ایران بررسی کنند. به گفته خود ایشون بالاخره این تحریم ها مستقیما نقض حقوق ملت ایران هست. تحریم دارو، تحریم تجهیزات پزشکی، تحریم کالاهای اساسی، اینها مستقیما حقوق ملت ایران رو زیر پا میگذارد. ما 600 بیمار تالاسمی داشتیم که در اثر نرسیدن دارو و تجهیزات متاسفانه جان خود رو از دست دادند. غرب چگونه میخواد پاسخ این جنایات رو بدهد؟
و بیماران پروانه،
بیماران ایبی، بله، که اشاره فرمودی به جهت نبودن پانسمان، تعدادی از این کودکان در واقع فوت کردند. غرب در حالی شعار حقوق زن و حقوق کودک رو میده که ما رو به جرم این که دفاع کردیم از حقوق زنان و کودکان در واقع تحریم میکنه. آخرین نامه‌ای که بنده به دبیر کل سازمان ملل ارسال کردم و پاسخ اون رو دفتر سیاسی دبیر کل سازمان ملل دادن، در مورد شهدای شاه چراغ بود که در این حمله تروریستی که با حمایت غرب انجام شد و با حمایت در واقع موساد، خب تعدادی از زنان و کودکان ما به شهادت رسیدند. و به جهت اینکه ما این مکاتبات رو از طریق کمیته حقوق بشر که بنده رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هستم داشتیم با سازمان ملل و افشاگری در مورد وضعیت حقوق زنان و کودکان در کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان که بانی این تحریم ها علیه ما هستند، این افشاگری ها باعث شد که اینها در واقع به نوعی در واقع دچار چالش بشوند از منظر افکار عمومی. و این تحریم نتیجه اون افشاگری ها هست که البته با عنوان سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در واقع ما رو تحریم کردند و همچنین بنده رو، که خب بنده یک زن هستم، یک پزشک و رئیس کمیته حقوق بشر، و جای تعجب داره که چطور ما رو به عنوان سرکوبگر تظاهرات مسالمت آمیز میدونن که یک طنزی هست که
به همون دلیل که تظاهرات هم خیلی مسالمت آمیز بود آخای خانم دکتر. بله شکلش همینه.
واقعا باید سوال کرد همین انگلیس که این گونه ما رو تحریم میکنه میباید سفیر خود رو در این تظاهرات مسالمت آمیز به قول اونها میفرستاد، به صورت میدانی در واقع گزارش میگرفت. همین انگلیس خبیث از طریق رسانه های خود مثل بی بی سی و اینترنشنالی که مرکزش در لندن هست، آموزش ساخت بمب دستی و نحوه تظاهرات خشونتبار رو به مردم و مخاطبان داشت میداد و حتی نحوه خرید و فروش اسلحه رو به مردم اعلام میکرد. این رسانه هایی که ترویج خشونت در این تظاهرات چند ماه گذشته رو داشتن، امروز مدعی این شدن که مدافع حقوق ملت ما هست. صحنه های حرکت های خشونتبار علیه شهید روح الله عجمیان و شهید آرمان علی وردی رو ملت ایران از یاد نبردن که با ترغیب و تشویق رسانه های بیگانه و رسانه های انگلیسی این اتفاق برای این جوانان عزیز ما و سایر مردم بیگناهی که در این تظاهرات کشته شدن و در واقع به شهادت رسیدن.
مدافعان امنیت ما خانم دکتر.
بله مدافعان امنیت ما بیش از 7000 نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای امنیتی ما مجروح شدن توسط همین در واقع حرکت
در خلال همین تظاهرات مسالمت آمیز این همه این اتفاقات افتاده.
واقعا اینها عرض میکنم طنز تلخ تاریخ
دقیقا همینطور
برای جهانیان آشکار بشه ماهیت حقوق بشری که غرب از او دم میزنه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر الهیان. آقای مولایی از شما هم ممنونم بابت اینکه همراه ما بودید در این بحث. برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت دارم. شما رو به خدا بسپارم.
خدا
نگهدار شما. خب گفتگو کردیم با خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با همراه جناب مولایی خبرنگار محترم ایسنا، در مورد پنجمین بسته تحریمی که اتحادیه اروپا علیه ایران وضع کرده. اما بخش ویژه برنامه امروز قرار هست با موضوع اقتصاد سیاسی زمین در دوره پهلوی تا دقایق دیگه تقدیم شما بشه.
گفتگوی ویژه.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید. 301035 مثل همیشه آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. اما در این بخش با موضوع اقتصاد سیاسی زمین در دوره پهلوی قرار هست که گفتگو بکنم با رئیس محترم پژوهشکده تاریخ معاصر ایران جناب آقای دکتر موسی حقانی که محبت کردن مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. نیمروز بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. شما خوبین؟
خیلی سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر که با ما همراه هستید. ما در طول ایام دهه 5 زحمت برای شما داشتیم و مرور کردیم، تورق کردیم تاریخ انقلاب اسلامی رو. امروز هم که محبت کردید با ما در این موضوع همراه هستید. آقای دکتر حقانی، اگر که بخوایم این نگاهی داشته باشیم به ماجرای اقتصاد سیاسی که در حوزه زمین در دوره پهلوی بوده، البته من بد نیست در ابتدای عرایزم ذهن مخاطبین رو ارجاع بدم به چند قسمت مستند خیلی خوبی که شبکه مستند تهیه کردن به عنوان رویای آجوری و پخش شد. حتما این مستندها رو ببینید، خیلی مستند جذاب و جالبی هست. تکمیلی این ماجرا رو میخوام از جناب دکتر حقانی بشنویم که اصولا وضعیت چگونه بوده و آن چیزی که در ذهن مخاطب ترسیم میشود از فضای در واقع زمین و زمینخواری در اون موقع چقدر ماهیتا درست هست و چقدر مطابقت با تاریخ نداره.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت مالکیت به اصطلاح زمین در دوره پهلوی یک به اصطلاح شکل بی سابقه‌ای رقم میخوره که با به اصطلاح دوران قبل خودش هیچ نسبتی نداره. ما در دوره قاجار بالاخره مردم، اونایی که مشغول کار کشاورزی بودن، هم از دهقان و کشاورز و مالک، اینها توی مناسباتی با هم دیگه به سر که تعریف شده بود کار میکردن و اقتصاد کشاورزی ایران هم تقریبا اقتصاد خودکفایی بود.
بله.
هرچند بی ایراد نبود، اما احتیاج به این که ما بخواییم از جایی مثلا گندم و سایر محصولات کشاورزی رو وارد بکنیم نداشتیم. این بخشش برمیگشت به همین مالکیت مردم و انگیزه هایی که داشتن. با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان که نهایتا منجر به پادشاهی اون شد، ما یه تغییر جدی رو تو این موضوع، یعنی در بحث زمینداری و ملکداری در ایران باش مواجه میشیم و اون دخالت شخص شاه در، یعنی شخص رضاخان در نقض مالکیت مردمه، مالکیت املاک و مالکیت اقتصادی مردم. یعنی یک ناامنی از لحاظ اقتصادی در ایران حاکم میشه که بی سابقه بود. یعنی ما در دوره‌های قبلی چنین وضعیتی رو شاهدش نبودیم. یه ادعایی میکنن هم در تاریخ نگاری دوره پهلوی این مطرح میشه، هم بعضا شاید برخی این رو بیان بکنن که پهلوی آمد و در ایران امنیت ایجاد کرد. در مقابل این به اصطلاح نکته‌ای که در تاریخ نگاری پهلوی ما میبینیم، اتفاقا در همون دوره ناظران داخلی و خارجی عنوان میکنن که رضاخان اومد راهزنهای سر گردنه رو جمع کرد و خودش تبدیل شد به بزرگترین غارتگر و راهزن در ایران. حجم این غارتگری به حدیه که در یکی از نشریات فرانسوی در اون دوره مطلبی درج میشه با این عنوان که در ایران جانوری پیدا شده که زمین میخوره، یعنی جانور زمین خوار، که منجر به یک تنش در روابط ایران و فرانسه و قطع رابطه و اینها هم شد. ولی واقعا این ارزیابی ارزیابی درستی بود که ما از اون دوره مثلا در منابع میبینیم.
آقا یه دکتر ببخشید فرمایشتون رو قطع میکنم، برای ذهن پویای نوجوانان و جوانان دهه 80 و 90 و 70 عرض میکنم این سوال رو، چقدر ما اسناد و مدارک از این اتفاقاتی که شما میفرمایید در دست داریم که بشود ثابت کرد که اون موقع چه اتفاقاتی در کشور افتاده؟
بله ببینید، ما در کتب منتشره از اون دوره، یعنی بعد از اون دوره، چون واقعا کسی جرئت نمیکرد در اون دوره به این مسائل بپردازه، نظیر هم تاریخ 20 ساله حسین مکی یا گذشته چراغ راه آینده است، در اینها مطالب زیادی رو به اصطلاح می‌بینیم که درج شده. در نشریات بعد از شهریور 1320، یعنی زمانی که رضا شاه از ایران خارج شد، هم حجم گسترده‌ای از مطالب هست که در واقع وضعیت مردم رو و این نوع دست‌اندازی‌های رضاخان به اموال و املاک مردم رو درش شهر داده.
بله.
مهمتر از اینها اسنادیه که بعد از انقلاب در اختیار به اصطلاح مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی نظیر پژوهشگری تاریخ معاصر قرار گرفته، که این اسناد هم دفترچه املاک، چندین دفترچه املاک اختصاصی رضاخان رو شامل میشه، هم بیش از چند هزار برگ شکایت مردم از رضاخان در محاکم ایران بعد از شهریور 20 که اینا دیگه اسنادی هستن که هیچ خدشه‌ای برش وارد نمیشه. علاوه بر این گزارش به اصطلاح سفرای کشورهای خارجی رو هم داریم که اونها هم بالاخره به اون وزارت خارجه خودشون گزارشاتی رو به شکل هفتگی و ماهانه میفرستدن، اونجا مفصل به این ماجرا پرداختن. ولی الان شاید بشه گفت غنی‌ترین گنجینه‌ای که این موضوع رو میتونه مستند بیان بکنه، این مجموعه که در اختیار پژوهشگری تاریخ معاصر، چند هزار برگ شکایت مردمه، از ابتدایی که شکایت کردن تا سرانجام اون شکایت، چون محمد رضا پهلوی ابتدای سلطنتش برای این که بتونه یه مقدار اون نفرت مردم از رژیم پهلوی رو کاهش بده، وعده داد که یکی از وعده‌هاش این بود که من زمینایی که پدرم غصب کرده رو به شما برمیگردونم.
آیا تو فقط 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم؟
بله.
جمع
این کار هم به شکل ناقص صورت گرفت.
بله.
و رژیم پهلوی، خود محمد رضا پهلوی در اصلاحات ارضی 2,200,000 هکتار زمین داشت.
بله.
بیش از 3,000,000 هکتار رضاخان از بهترین اراضی مراتع و قرای این کشور رو از دست مردم در آورد و در قالب 44,000 سند ملکی به نام خودش کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حقانی، از اینکه باز هم محبت کردید با رادیو گفتگو همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر موسی حقانی، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، با موضوع اقتصاد سیاسی زمین در دوره پهلوی. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده تا انتهای این برنامه رویداد، از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. مواظب سلامتیتون باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش اول برنامه‌های امروز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد علاقه از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک برنامه کاربردی ایران صدا همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید. اما در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و پایان بخش برنامه‌ها برنامه زنده گفتگوی اجتماعی خواهد بود. توفیقی بود به همراه همکاران پرتلاشم از ساعت 6 بام داد تا این لحظه در خدمت شما باشم. تهیه کننده محترم جناب آقای اسماعیلی، صدا بردار جناب آقای مهندس اجوری و هماهنگ پخش جناب آقای هومن مرادی. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. برنامه رو ادامه میدیم با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی که تا دقایق دیگر همکاران خوب من این برنامه رو تقدیم شما خواهند کرد. همچنان ایران ما را همراهی بفرمایید. موج اف ام ردیف 103.1 تا 105.1 مگاهرتز در سراسر کشور.